بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 37، سطر 7. و نشاهد و بعضها یفعل و اختلاف المنظر علا ما تشهد بهی صناعت الرسد و بعضها لا یفعل و ذالک. بحثمون در احوال کواکب بود، حالاتی رو برای کواکب ذکر میکنیم و گاهی از این حالات نتیجه‌ای هم میگیریم که اون نتیجه باز حالت دیگری است از حالات این کواکب. چند تا حالت رو ذکر کردیم. یکی تفاوت کواکب با افلاک. معلوم شد کواکب جسمی هستند و افلاک جسم دیگر. همونطور که بارها اشاره شده افلاک زمین را احاطه کردند ولی کواکب محیط بر زمین نیستند. علاوه بر این افلاک شفافند، دیده نمیشند، ولی کواکب نورانی و دیده میشند. به عبارت دیگر افلاک نور را از خودشون نفوذ میدند، منعکس نمی کنند، لذا شفافند. اما کواکب نور را منعکس می کنند و به چشم ما می رسونند، لذا ملونند و شفاف نیستند. این دو تفاوت بینشون هست. یکی این که فلک احاطه کرده و کوکب احاطه نکرده زمین رو. دوم این که فلک نور رو نفوذ میده، یعنی شفافه، اما کوکب نور رو منعکس میکنه، یعنی ملونه. این حکم اول بود از احکامی که برای کواکب ذکر کردیم، که دو مرتبه همین حکم رو از بعضی از احکام نتیجه میگیریم و تأکید میکنیم این حکم، یعنی تفاوت بین فلک و کوکب. حکم دوم این بود که در ترتیب بعض کواکب فوق بعض دیگرند و شاهد بر این مطلب این بود که بعضی بعضی را منکسف میکردن. اونهایی که منکسف کنندن به زمین نزدیکترن، یعنی پایینترن، و اونهایی که منکسف شوندن از زمین دورترن، یعنی بالاترن. این دوتا حکم قبلا گفتیم. حالا میخوام حکم سوم رو بگیم. حکم سوم این که بعضی کواکب اختلاف منظر دارن و بعضی کواکب دیگر اختلاف منظر ندارن. اختلاف منظر رو دو جور تفسیر میکنن. یکی با توجه به دایره ارتفاع و دیگری با توجه به دایره عرض. اون اختلاف منظر به لحاظ دایره ارتفاع مشهورتره، اون رو من توضیح میدم. انسان وقتی که کوکبی رو مشاهده میکنه، این کوکب رو یا بالا سر خودش میابه یا بالا سر خودش نمیابه. مثلا فرض کنید که کف این اتاق کره زمین باشه و سقف اتاق آسمان باشه. گاهی ما کوکب رو در محل اتصال دیوار و سقف، مثل این دیوار رو ملاحظه کنید، محل اتصالش با سقف کوکب رو اونجا میبینیم. گاهی کوکب رو در محل اتصال همین دیوار با کف میبینیم، یعنی تازه کوکب داره از اون طرف زمین طلوع میکنه. قرار شد که کف اتاق رو زمین فرض کنید. حالا اونجایی که دیوار با کف متصل میشه، اگر کوکب اونجا دیده بشه، معنیش اینه که کوکب داره طلوع میکنه. فرق نمیکنه حالا چه محل اتصال دیوار با سقف ملاحظش کنید یا محل اتصال دیوار با کف، بالاخره بالا سر ما نیست. ما وسط اتاق ایستادیم، کوکب بالا سر ما نیست، روبروی ما دیده میشه. حالا روبروی ما یا روبرو به سمت سرمون یا روبرو به سمت پامون دیگه خیلی فرق نمی کنه. از مرکز زمین خطی میکشیم به سمت کوکب و از اونجا ادامهش میدیم، از مرکز کوکب رد میکنیم، ادامهش میدیم تا به فلک اطلس که آخرین فلک منتهی بشه. دو مرتبه از چشم خودمون که ناظر هستیم، یعنی نظر میکنیم به کوکب، از اونم یه خط دیگه میکشیم به سمت مرکز کوکب، باز اینم از مرکز کوکب عبور میدیم تا به فلک اطلس منتهی بشه. این دو خطی که ما یکی از مرکز زمین کشیدیم، یکی هم از چشم خودمون کشیدیم به سمت کوکب، تو کوکب با هم تلاقی میکنند و بعد از مرکز کوکب که رد شدن، دو مرتبه از هم فاصله میگیرن و میرن تا به فلک اطلس منتهی بشن. در مرکز کوکب این دو خط که با هم تلاقی کردن زاویه ای تشکیل میدن که اون زاویه رو ما زاویه اختلاف منظر مینامیم. دیگه بقیهش رو کار نداریم، خطا که بعدن میرن فعلا مورد نظر ما نیستند. این دو خط وقتی در مرکز کوکب تلاقی میکنند، زاویه میسازن که ما زاویه، ما میگیم اون زاویه اختلاف مرکزه. چون دو تا خط بر هم منطبق نشدن زاویه ساختن، اگه بر هم منطبق میشدن زاویه نمیساختن، ولی بر هم منطبق نشدن، هم دیگر رو قطع کردن. محل قطع کردنشون هم در مرکز کوکب بود، پس در مرکز کوکب زاویه ساختن که اون زاویه میگیم اختلاف منظر. کوکب یه ارتفاع حقیقی داره، یه ارتفاع مرئی داره. ارتفاع مرئی کمتر از ارتفاع حقیقیه. این زاویه اختلاف مرکز تفاوت بین این دو ارتفاع رو نشون میده، یعنی به اندازه همین، به اندازه همین زاویه ارتفاع مرئی کمتر است از ارتفاع حقیقی، یا به تعبیری بگید به اندازه همین زاویه ارتفاع حقیقی بیشتر از ارتفاع مرئی. این تفاوت بین دو ارتفاع رو هم اختلاف منظر میکنه. پس اختلاف منظر و زاویه اختلاف منظر روشن شد. زاویه اختلاف منظر تفاوت بین اون دو ارتفاع رو نشون میده که تفاوت بین اون دو ارتفاع میشه خود اختلاف منظر. تفاوت بین دو ارتفاع میشود اختلاف منظر. این زاویه که ترسیم کردیم میشه زاویه اختلاف منظر. این زاویه اختلاف منظر یا تفاوت، یا تفاوت بین ارتفاع حقیقی و ارتفاع مرئی مخصوص ستاره است که بالا سر ما نباشه، که این دو خطی که ما از مرکز زمین به سمت ستاره میکشیم یا از چشممون به سمت ستاره میکشیم، این دو خط در مرکز کوکب همدیگر رو قطع کنن و زاویه تشکیل بدن. این مال وقتی است که کوکب بالا سر ما نباشه. حالا اگر کوکب بالا سر ما بود، دو تا خط باز اینجا هم میکشیم، از یکی از زمین به سمت کوکب، یکی هم از اونجایی که رائی ایستاده به سمت کوکب. چون کوکب بالا سر ماست، هر دو خط بر هم منطبق میشند. کوکب بالا سر ماست، ما از زمین یه خط عمودی میکشیم به کوکب، از اونجایی هم که ایستادیم باز یه خط میکشیم به کوچه، این دو تا خط بر هم منطبق میشن چون کوکب بالا سر ماست، کوکب انحراف داشت، خط دوم مایل میشد، خط اول عمود بود، اما حالا که کوکب انحراف نداره بالا سر ماست، هر دو خط عمودن و رو هم منطبقن. در اینجا ما زاویه اختلاف منظر نداریم، زاویه اختلاف منظرمون صفره. اصطلاحا هم گفته میشه اختلاف این کوکب اختلاف منظر نداره. پس بعضی از کواکب اختلاف منظر تولید میکنند در صورتی که بالا سر رایی نباشند، بعضی ها اختلاف منظر تولید نمیکنند اگر بالا سر مرئی باشند. بالا سر رایی اشتباه گفتم، مرئی، مرئی خود اون کوکبه، رایی این انسانیست که ایستاده داره تماشا میکنه. پس توجه کردید برای کواکب اختلافی، در واقع باید گفت اختلاف جایگاهه، ولی ما نمیگیم اختلاف جایگاه، میگیم اختلاف دارن در این که بعضیشون اختلاف منظر رو ایجاد میکنن، بعضی اختلاف منظر ایجاد نمیکنن. یعنی بعضی ها بالا سر رایی نیستن لذا اختلاف منظر تولید میکنن، بعضی بالا سر رایی هستن اختلاف منظر ندارن. قوسی از دایره ارتفاع که روبروی این زاویه است اختلاف منظر نامیده میشه. حالا ما اون قوس رو مثلا نکردیم، فقط اینطور گفتم تفاوت بین ارتفاع حقیقی کوکب و ارتفاع مرئی کوکب، این تفاوت رو میتونه اختلاف منظر، و اون زاویه‌ای که با این تفاوت ساخته میشه بهش میگیم زاویه اختلاف منظر. خب الان روشن شد که برای کواکب حالات مختلف هست، بعضیاشون اختلاف منظر رو ایجاد میکنن، بعضی ایجاد نمیکنن. اینم حکم سوم از احکام کواکب بود که توضیح داده شد. اکنون من اختلاف منظر رو با توجه به دایره ارتفاع توضیح دادم، با توجه به دایره عرض هم اختلاف منظر داریم، اون خیلی معروف نیست، من واردش نمیشم. صفحه 37، صفحه 7، و نشاهد و بعضها یفعل و اختلاف المنظر، مشاهده میکنیم که بعضی از این کواکب ایجاد میکند اختلاف منظر رو. کتاب ما به فعل داره یه نقطه افتاده، یفعل درسته، و نشاهد و بعضها یفعل و اختلاف المنظر. این بعضها یفعل و اختلاف المنظر تماما مفعول نشاهده، لذا من بعضها خوندم، بعضها نخوندم، بعضو مرفوع کردم چون مجموعه جمله مفعول نشاهده. و نشاهدو که بعضها یفعل و اختلاف المنظر علامات شده و هی صناعت الرصد. صناعت الرصد یعنی همین هیئت که با رصد معلوم میشه، و قواعدی هم درش هست چون اون قواعد هم از رصد گرفته شده. حالا شاید هم مثلا صناعت رصد رو بخشی از هیئت به حساب بیاریم، چون بالاخره رصد توی هیئت دخالت خیلی تام میگیره. رصد یعنی مشاهده بعد از مراقبت، یعنی انسان مینشینه در یه جا مراقب هست که این ستاره که طلوع میکنه و با طلوع مشاهدهش میکنه، یا مراقبت میکنه مینشینه ببینه این ستاره از مشرق به مغرب میاد، از مغرب به مشرق میره، حالات مختلف این ستاره رو بعد از مراقبت مشاهده میکنه. اسم این شهود بعد از مراقبت میزنن رصد، و این در حیات عرض کردم خیلی دخالت داره، یعنی تمام گویا تمام هیئت مبتنی بر رصد، حتی قواعدی که استخراج میشه اون قواعد هم مبتنی بر رصد، مگر قواعد هندسی و قواعدی که از جای دیگه میاریم توی هیئت استفاده میکنیم، اونا رو نه، اونا رو با دلائل اثبات میکنیم. اما بسیاری از اموری که ما در هیئت مطرح میکنیم حاصل اون رصدهایی که کردیم. و حیویون به رصد بیش از قواعد اهمیت میدن. گاهی در یه جایی که به بنبست برخورد میکنن قواعدشون جریان پیدا نمیکنه، قاعده رو کنار میزنن، رصد رو انتخاب میکنن. یعنی رصد پیش اونها از قاعده مهمتره، که اینو من بارها عرض کردم. الا ما تشهد و بهی صناعت و رصد، که بعضی رو میبینیم اختلاف منظر تولید میکنه و بعضها لا یفعل و ذالک، ولی بعضی کبابچه رو میبینیم که اختلاف منظر تولید نمیکنن. عرض کردم اون کواکبی که بالا سر ما باشن اختلاف منظر ندارن، کواکبی که بالا سر ما نباشن اختلاف منظر دارن. حالا ممکنه یه وقتی کوکبی اول طلوعش اختلاف منظر داشته باشه، بعد بیاد بالا سر ما اختلاف منظرش صفر بشه و تموم بشه. ممکنه مثل این طور نباشه، اما یه ستاره میبینین نه این هیچ وقت بالا سر ما نمیاد، حالا طلوعش طوریست که همونطور از بغل زمین طلوع میکنه، از بغل زمین هم میره اون طرف زمین هم غروب میکنه. این همیشه اختلاف منظر داره با ما. پس گاهی ممکنه ستاره خاصی همیشه اختلاف منظر داشته باشه، ستاره دیگه نداشته باشه. ممکنه یه ستاره در اول طلوعش اختلاف منظر داشته باشه، در وسط ها که میاد با سر ما قرار میگیره اختلاف منظرش تموم بشه. علی حال اون زاویه مهمه که ببینید زاویه تشکیل میشه یا نه. این دو خطی که یکی از مرکز زمین به ستاره میره، یکی از راعی به ستاره میره، باید ببینیم این دو خط بر هم منطبق میشن یا نه. منطبق شدن اختلاف منظر نیست، منطبق شدن اختلاف منظر هست. منطبق نشدن اختلاف منظر هست. علی؟ کجا نصده؟
بدونی من مشاهد و بعضا تو خیلی گرشه کنه
ازن میخواد یک شکل برزن به پایین خوب نیست. همین نسخه خودمون خوبه، ظاهرا صحیح نیست. نسخه دو بعضها چی؟ فقط نسخه دو بعضهاش افتاده تو بعضی نسخه. لا یفعل و ذالکش هست. اون یک شفو که اصلا مال خط قبله، که مال جلسه قبله. اون یک شفو داشتیم، یک شفو داشتیم، این یک شفوست. اون که اصلا درست نیست. حالا شاید هم بتونیم توجیهش کنیم. کسوف یا کشف، بعضی ها یک شفو بزن، نه یک شفو درسته، یک شفو خوب نیست. همون که توضیح دادم تو این بحثی که امروز داریم میخونیم، نشاهد و بعضها این دوتا نسخه کردن شما دارید میگید مال خط قبله که ما جلسه قبل خوندیم. تو این خط هفتم کردن داریم میخونیم، یه یشهد رو داریم، یه شهده داریم. اینا فرقی نمیکنه، اختلاف نسخه اینجا نداریم. خب این تموم شد. این حکم سوم بود یا حالت سوم از احوال کواکب. حکم چهارم متوجه کنید. این ستاره ها همشون حرکت مخصوص دارن. اما ما میبینیم که گاهی ستاره‌ای با ستاره دیگه وضع مخصوص هم داره. وضع مخصوص، این اشتباه گفتم، گاهی همیشه ستاره‌ای حرکت مخصوص خودش رو داره و با ستاره دیگر وضع مخصوص داره. یعنی یه فاصله بینشون هست، یه فاصله بینشون هست که این وضع دو تا ستاره رو نشون میده. وضع یعنی نسبت یکی به دیگری. مثلا گفته میشه دوره، گفته میشه نزدیک، گفته میشه این طرف راست ستاره قرار گرفته، اون یکی طرف چپ قرار گرفته. یه وضعی برای این ستاره نسبت به ستاره دیگه تعیین میکنه. خب حرکت مخصوص داره، اما این وضع گاهی میبینید که این وضع ثابته، فلان ستاره با فلان ستاره وضع ثابت داره، امشب و فردا شب و پس فردا شب و تا آخر سال همش نگاه میکنیم بینیم اینا فاصله شون یکسانه و این ستاره همیشه مثلا طرف راست اون قرار گرفته، مثلا ستاره که تو دو برش برند، اینا با هم وضع مخصوص دارن، سالها میگذره میبینید که همون فاصله و همون وضع بینشون هست. مثلا یکی نگاه میکنی ببینید فرض کنید نسبت به ستاره جدای طرف مشرق قرار گرفته، این سالها میگذره میبینیم هنوز اون طرف مشرق، وضعش رو با ستاره جدای عوض نمیکنه. یکی دیگه میبینید نه وضعش عوض میشه، امروز این بره امشب این بره مثلا چند ماه دیگه اون بره، همشون حرکت مخصوص خودشونو دارن، اما این وضعی که با فلان ستاره دارن گاهی عوض میکنه گاهی نمیکنه. در ستاره های ثابت این قضیه اتفاق میفته، در ستاره های سیار ممکنه یه چند شبی وضع باقی باشه، اون چند شب هم معلوم نیست باقی باشه، لااقل فاصله کم و زیاد میشه در ستاره های سیار، اما در ستاره های ثابت این وضع هست که میبینید از هم دیگه فاصله شون از هم دیگه فاصله دارن ولی این فاصله محفوظ میمونه، سالها محفوظ میمونه. در ستاره های سیار اینطور نیست، خیلی زود وضع عوض میشه، حرکت های مخصوص همه شون دارن، ولی علاوه بر این حرکت مخصوص گاهی وضع مخصوصشون محفوظ میمونه گاهی وضع مخصوصشون محفوظ نمونه. اونایی که محفوظ میمونه غالبا ثوابتن، اونایی که محفوظ نمونه سیاراتن، و این تفاوت بین دو ستاره رو نشون میده یا بیان حالت دو ستاره رو میکنه. اینم یه حالت دیگر که بعضی ها علاوه بر حرکت مخصوصی که دارن وضع مخصوص خودشون رو با ستاره دیگر حفظ میکنن، ولی بعضی ها وضع مخصوصشون رو با ستاره دیگر حفظ نمیکنن، خیلی زود به هم میزن. و نجد لطائفتن من هذه الكواكب، نسخه ها هر دوشون هازهی رو دارند. و نجد لطائفت من هازه الکواکب، نجد علاوه بر حرکتی که اختصاصی به این کوکب دارد، نجد وضعا محفوظا لبعضها اند بعض، علاوه بر این حرکتی که اختصاص به او دارد و ما این حرکت رو میابیم، نجد وضعی رو که این وضع حفظ می شود لبعضها اند وزن. میبینید این کوکب اند اون کوکب دیگر وضعی دارد، فاصله ای دارد یا نحوه قرار گرفتن ای داره، این وضع همچنان محفوظ میمانه، تغییر نمی کنه، با اینکه این ستاره ها هر دوشون دارن حرکت میکنن ولی این وضعشون محفوظه. و طائفتن و طائفتن یعنی و نجد لطائفتن که تخالف و ذالک، با اون طائفه قبلی مخالفه، یعنی وضع و محفوظ نگه نمیداره، وضعش از بین میره. البته توجه کنید اون ستاره های ثابت هم وضعشون به طور دائم محفوظ نمیمونه، اونا وضعشون عوض میشه، منطقه از شدت کندی حرکتشون اون عوض شدن وضع مدت ها دیده نمیشه، به نظر نمیاد، بعد ها خیلی فاصله دیده میشه. البته اونا کندی حرکت ندارن، اونا حرکتشون سریعه ولی چون خیلی از ما دورن اون حرکتشون مشهود خیلی نیست. الان شما نگاه کنید به کتابی که قدیم برای این منطقه البروج رسم کرده، ستاره هاش منطقه البروج رسم میکردن، الان ملاحظه کنید اون رسمای قدیم رو و امروز رسمای جدید رو. خیلی از ستاره هایی که مثلا در فرض کنید جوزا شما قبلا میدید در نمیبینید، خواجه در یکی از کتب ظاهرن تذکره است میگه که الان از ستاره های جوزا فقط پا باقی مونده، تن و سر ستاره هایی بودن که در قدیم تو جوزا بودن، حالا حرکت کردن رفتن جای دیگه، الان تو جوزا دیده نمیشن. و ما به اعتبار این که قبلا این ستاره ها به صورت دو انسان، به صورت دو فرد بچه دو غلو دست گردن هم انداختن دیده میشدن، هنوز هم بهشون میگیم جوزا، ما میگیم تو امان، یعنی دو غلو. ولی الان دیگه از اون دو غلو خبری نیست، فقط دو تا پا باقی مونده. اون زمان خاجی، حالا حتما اون پاها یه جوری از بین رفته. بله بله، خب میرن تو برج بعدی دیگه، یعنی جا به جا میشن، از بین نمیرن، حرکت میکنن، اون وضع مخصوصشون از بین میره. ولی بعد از سالها، مثلا هزار سال چقدر تفاوت میکنن، چون حرکت کنده یا کند به نظر میرسه، لذا این تفاوت ها دیده نمیشه، به نظر میرسه که این ستاره وضعش محفوظه با ستاره دیگه، در حالی که هیچ وقت وضع محفوظ نمیمونه، میشه وضع به هم میخوره. اما بعضی ستاره ها مثل ستاره جده، خب تقریبا به نظر میشه ثابته. این دیگه از اول گفتن ستاره خود، تا حالا میگن ستاره خود. بعضی ستاره ها با این ستاره وضع محفوظ دارن، یا خود این ستاره با بعضی ها وضع محفوظ داره. این دیگه محفوظیتش خیلی زیاده، اگه نگیم دائمیش لاقل باید بگیم خیلی زیاده. ولی بعضی ستاره ثوابت محفوظ بودنشون مدت هاست، اما همیشگی نیست. سیارات که اصلا وضع محفوظ ندارن، خیلی زود به هم میریزن، وضعشون به هم میزن. امشب مثلا میبینید که فرض کن قران ما ها مشتریه، فردا شب دیگه اون قرانه نیست، خیلی فاصله زیاد شده، با اینکه یه شب بیشتر نگذاشته، ولی میبینید قران به هم خورده. قران یه نوع وضع دیگه، فردا میبینید به هم خورده. در سیارات وضع محفوظ نمیمونه، در ثوابت بعضی اوضاع خیلی طولانی عوض میشه، بعد از مدت‌های طولانی اون حالا به تسامح میگیم محفوظه. بعضی هاشون مثل ستای جده به این زودی ها عوض نمیشه، حالا ما که پیش بینی نمی کنیم، شاید تا اول هم عوض نشه. بعض محفوظه، حالا یا محفوظ حقیقی یا محفوظ تسامحی. این تو ستاره ثوابت هست، تو ستاره سیارات نیست. نه ثابت نیستن ستاره هایشون، تو ثابت نیستن ستاره ها، یعنی اصلا کره ثوابت 360 درجه داره. خورشید هر خورشیدم 360 درجه با تهی کنه، خورشید هر روزی یه درجه تهی میکنه، هر روزی یه درجه. ولی ستاره ثوابت هر 70 سال یه درجه. ببین چقدر کنده، این هر روزی نه هر سالی. خورشید هر روزی یه درجه از این 360 درجه تهی میکنه، ما هر روزی دو درجه و نصفی تهی میکنه، نه یه درجه، دو درجه و نصفی، اینقدر سریعه. اما ستاره ثوابت هر 70 سال یه درجه. و کل این کره وقتی میخواد بچرخه 70 ضرب در 360 میشه 25 هزار خورده، 25 هزار سال خورده طول میشه تا این فلک ثوابت یه دور بزنه. بله، هر روزی 12 درجه، هر دو روز نصف یه درجه میشه، هر دو روز نصف یه من اینا رو محاسبه کردم، من تا چه حافظه ندارم قاطی میکنم. هر بله هر دو روز و نصف یه برج میشه، من گفتم دو تا دو درجه، هر دو روز و نصف یه برج میشه، من گفتم هر درجه رو در دو روز و نصف. همین میگم که محافظه وقتی نیست قاطی میکنم، چندین بار اینا رو حساب کردم گفتم بازم غلط میگم. بله هر ماهی دو روز و نصفی طول میده هر برجی رو. مثلا تو برج عقرب حساب کنید، تقویم رو ببینید، وقتی وارد میشه تو برج عقرب تا خارج میشه حساب کنید دو روز و نصفی طول میده، یعنی یه برج عقرب رو دو روز و نصفی طول میده، برج دیگر رو همین. وقتی 12 تا دو روز و نصفی حساب کنید میشه 27 روز، نه 27 روز نیم، 27 روز دیگر. بله 12 تا 2 تا میشه 24 تا، 12 تا نیم تا میشه 6 تا، میشه 30 روز. منتها حالا اون کم در از روز نیست بیدار و نجده ها این نجده ها و چون پنجمه یعنی نجده ها کواکبه که بعضی ها از مشرق به مغرب حرکت میکنن بعضی از مغرب به مشرق مثلا خورشید کوکب دیگه کوکب سیاره از مشرق به مغرب میره ماه از مغرب به مشرق میره درست گفته این برس گفته این دیگه درست گفته خورشید از مشرق به مغرب میره روزانش میگم دیگه و ماه هم از مغرب به مشرق ماهیانش از مغرب به مشرق میره ماه و نجده ها یعنی نجده این کواکب رو که تتحرک من المشرق الى المغرب ثم تتحرک ایضا من المغرب الى المشرق این توجه کنید نمیگه بعضیاش از مشرق به مغرب بعضی از مشرق از مغرب به مشرق اینطوری بیان نمیکنه میگه ما میابیم که از مشرق به مغرب میره بعد میابیم همان را میابیم که از مغرب به مشرق میره این عبارتش اینطوره دیگه نه که عبارتش این نیست که بعضی ها از مشرق به مغرب بعضی ها مغرب به مشرق اونم هست اونی که الان عشقت هم هست ولی عبارتشون نیست اینطور عبارتشون اینه که کوکب رو میبینیم از مشرق به مغرب میره ولی بعدن نگاه میکنیم همون داره از مغرب به مشرق میره این اشاره داره به خمسه متحیره که خمسه متحیره عبارتند از عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل این پنجتا اینطوره در مدتی از سال دیده میشه که از مغرب به سمت مشرق میرن مدتی از سال دیده میشه که متوقفند و مدتی از سال دیده میشه که از مشرق به مغرب میرن یعنی برعکس اول سه حالت درشون رخ میده اینا رو بهشون میگن خمسه متحیره یعنی تحیر دارن نمیدونن از مغرب به مشرق بدن یا از مشرق به مغرب لذا گاهی از مشرق به مغرب میره اون تحیر شدید میشه وای میشه فکر میکنه کدوم طرف بره تصمیم میگیره که بارونش کنه تا حالا از مشرق به مغرب آمده بود حالا از مغرب به مشرق میره این برداشت ما سوا ولی اونا نه فکر میکنن نه متحیر میشن نه هیچی وقتی ما میبینیم گاهی به سمت مغرب میرن گاهی به سمت مشرق گاهی هم توقف میکنن بهشون میگه متحیر ولی در واقع اون برایند حرکت تدویرشون و خارج المرکزشون گاهی اضافه میشه یعنی روحم اضافه میشه یعنی هم خارج المرکز به سمتی میره هم تدویر به سمتی میره این دوتا حرکت ها رو جمع میکنی گاهی میبینیم که این دوتا حرکت ها یکی به این سمت یکی به سمت مقابله اینجا منها میکنی اونجا هم که منها کردیم گاهی تفاضل صفر میشه گاهی تفاضل پیدا میشه اونجا که تفاضل صفر میشه میگیم اینا متوقفند اون وقتی که تفاضل پیدا میشه مثلا میگیم از مغرب به مشرق اگه هر دو به سمت مشرق برند اینجا میگیم که خب یعنی هر دو یعنی هر دو فلک هم تدویر هم خارج المرکز هر دو به سمت مشرق برند ما میبینیم که این شی داره این کوکب داره به سمت مشرق میره یکی به سمت مغرب بره یکی به سمت مشرق اگر تفاضل صفر باشه میگیم کوکب ایستاده اگر تفاضلی پیدا بشه میگیم کوکب داره به سمت مغرب میره اما این توجه کنید هیچ وقت این فلک ها اینطور نیست که یه وقت این به سمت مغرب بره یه وقت به سمت مشرق تدویر تو خارج المرکزه مثلا فرض کنید که خارج المرکز داره به سمت مشرق میره مشرق هم مثلا طرف دست چپ بگیرد مشرق طرف دست چپ باشه خارج المرکز داره به سمت دست چپ میپیچه اون تدویر هم بالاخره یه کره است دیگه در درون خارج المرکز یعنی در سخن خارج المرکز اونم داره میپیچه اون وقتی که اینطوری داره میپیچه یعنی این نیم دایره رو داره طی میکنه اینم به سمت مشرق میره اون وقتی که این نمداره این وری رو داره تیم میکنه که میره به سمت دست راست گفته میشه داره به سمت مغرب حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی کوکبی تو این قسمت تو این قوس خارج تو این قوس تدویره کوشه بگی تو اون قوس تدویره داره میچرخه، یعنی با تدویر. تدویر وقتی قوس نزولشو داره مثلا به سمت دست چپ داره میاد، میگیم به سمت کوشب داره به سمت مشرق میره. وقتی این کوشب میاد تو اون نیمکره که صعوده، میگیم این کوشب داره به سمت مغرب میره. والا فلک تدویر همیشه داره میچرخه، چرخشش هم یکسانه. این کوشبی که تو تدویره گاهی اون قوس رو طی میکنه، گاهی این قوس رو طی میکنه. اون وقت شما حرکت خارج مرکز رو با تدویر رو مرکب میکنید. مرکب یعنی یا جمع میکنید یا منها میکنید. از ترکیب این دو حرکت این اختلاف در حرکت کوکب دیده میشه، نه پدید میاد، دیده میشه که گاهی به سمت مشرق میره، گاهی به سمت مغرب میره، گاهی تبخف میکنه. این هم حالت دیگری است برای کوکب که این حالت مخصوص کواکب متحیر است. چی رو؟ روزانش منظورت میگه که روز مثلا از شرق میاد به غرب، یعنی امروز در نیمکره شمالی صبح طلوع کرد، شب غروب کرد، از مشرق آمد به مغرب. دو مرتبه وقتی میره اون طرف کره که اونها اون طرف کره روزشون بشه، ما از حس میکنیم که از غرب ما رفت به شرق ما، ولی اون طرف کره اونا میفهمن که از شرق خودشون به غرب خودشون رفت، ولی برای ما به نظر نیست از غرب ما آمد به شرق ما. این میفرمایید؟ اینم درسته، اینم بگید درسته. یعنی شما الان غرب و شرق منطقه البروج حساب میکنید، که یعنی این خورشید از حمل تا مثلا میزان هر روز از شرق میاد به غرب. که منطقه البروج شما 6 تا شو تو شرق توی شمال میذارین، 6 تا شو تو جنوب میذارین، اینطوری حساب میکنین؟ بله. چون بالاخره این خورشید وقتی سالیانه دور میزنه، دور کامل میزنه، ولی هر روزم داره شب برنامه میزنه. اینطوری میخواد بگید، حالا متوجه میشه میفهمید، یعنی خورشید سالیانه حرکت غرب به شرق داره، روزانه حرکت شرق به غرب داره، که الان دو جور حرکت داره. یکی حرکت سالیانش که من الغرب الى الشرق، یکی حرکت روزانش که من الشرق الى الغرب. این دوتا رو میشه حساب کرد؟ شاید بتونیم، ولی عبارت نمیسازه، با سمه نمیسازه. سمه اینطور میگه بعضی از مشرق به مغرب حرکت میکنن، بعدا میبینیم که از مغرب به مشرق حرکت کردن. این با سمه نمیسازه. اون توضیحی که من دادم برای خمس متحیره روشنتره. و نجد این کواکب رو که تتحرک من المشرق الى المغرب ثم تتحرک ایزن من المغرب الى المشرق. بله؟ نه، ثم تتحرک ایزن من المغرب الى المشرق. طایفه نداره، طایفه اون خط قبلیه که خوندم. بله ها، نجدار میفرمایید. نجد این طایفه کواکب. بله، چون بیان پیش کردم نشون داد که طایفه از کواکب، همه کواکب نیستن. نجد طایفه دن از کواکب رو که کواکب متحیرند، که اینچنین عمل میکنن. و ذالکه، یعنی تمام این مازوکر ممالا یا تحقق، تحقیقش وابسته به علمیست که بعدا تو همین کتاب ما میاد. علم بعد از طبیعی ریاضیه، که یکی از شاخه های ریاضی هیئته، تو اون شاخه ریاضی که هیئته بیان میکنه. و ذالک، یعنی تمام مازوکر از چیزهایی هستن که تحقیق نمیشن، یعنی به طور تحقیقی دانسته نمیشن، مگر بر طرقی که ستعد و فی صناعت، اون طرق رو ما در صناعتی که بعد از این صناعت میاد میشماریم، در اونجا این وجوه رو میشماریم، اونجا همین مطالب با تحقیق فهمیده میشه. بقیه بحث میشه بذاریم برای جلسه بعدیش.